کلاس برائت استاد احسنی، تاریخ 5/10/1400، صفحه 237.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل علی محمد
و اللعن الدائم على اعدائهم اجمعین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری واحلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. این چند تا حدیث رو بخونیم از این باب التسلیم علی اهل الملل. یه حدیثی هست مثل حدیث قبلی، حالا من سریع میخونم. محمد ابن یحیی عن احمد ابن محمد ابن عیسی عن ابن محبوب عن عبدالرحمن ابن حجاج صحیحه قال قلت لابی الحسن موسی علیه السلام ارأیت ان احتجت الى الطبیب و هو نصرانی ان اسلم علی و ادعو له؟ قال نعم انه لا ينفعه دعاؤک. این اینم روایت قبلیه که از اونم عبدالرحمن ابن حجاج نقل کرده، همون روایت. روایت نهمش میگه دفع من اصحاب نان احمد ابن محمد ابن خالد ان محمد ابن عیسی ابن عبید ان محمد ابن عرفه ان ابی الحسن رضا قال قیل لابی عبدالله علیه السلام کیف ادعو لیهودی و نصرانی، چجور دعا کنی؟ قال تقول له بارک الله لك فی الدنیا، یا تو دنیات مثلا برکت بده، مثلا تو زندگی دنیات برکت بده، دنیای دعای دنیوی براشون. روایت بعدی حمید ابن زیاد عن الحسن ابن محمد عن وهب ابن فحفص عن ابی بصیر عن احدهما امام باقر یا امام صادق علیه السلام فی مصافحت المسلم الیهودی و النصرانی، دست دادن با یهودی و نصرانی، قال من وراء الصوف فان صافحک بیده فاغسل یدک. حالا این روایت میگه که از لباس دست بده، اگه دست داری دستتو بشور. که حالا این روایاتی که از این روایت استفاده میخواستم بکنم بحث نجاست و اینها، حالا محل بحثه که مراد چیه، حالا نمیخوام وارد بحثش بشیم. روایت بعدیش هم تو همین مضمونه، میگه ابو علی اشعری عن الحسن ابن علی کوفی عن عباس ابن عامر عن علی ابن معمر عن خالد القلانسی قال قلت لابی عبدالله علیه السلام القزمی فیصافهنی، به زمی برخورد کردم، خب دست که من دست پیش بدم، یعنی دست کشی جور جلو که دست بده. قال امسح ها به تراب و بالحائط، خب دست بدم ما مثلا دستتو به خاک به مالا به دیوارو مثلا. قلتو فن ناسب قال اغسل ها، به ناسب دست بدم و دستتو بشوی. حالا این روایتی که با این مضمون وارد شد. روایت دوازده هم میگه ابو علی اشعری عن محمد ابن عبدالجبار عن صفوان عن العلاء ابن رزین عن محمد ابن مسلم اینا صحیح هست عن ابی جعفر فی رجل صافه رجلا مجوسی یا قال یغسل یده ولا یتوضا، که میخواد بگه دستشو بشور، اما وضو یعنی یکی از مبتلات وضو دست دادن با مجوسی نیست. حالا این تصوراتی که بعضی وقتا تو ذهنیت های زمان وجود داشته که یکی از مبتلات وضو مثلا دست دادن با مجوسی، که از دست فهمیدن نه، وضو باطل نمیشه، وضو نمیخواد بگیره، اما دستش رو بشوره. و از این روایات برداشت نجاست شد. حالا روایت مقابل هم داریم، حالا باید اون بحث نجاست اهل کتاب جای خودش بحث بشه که روایات متعددی در دو طرف داریم. من یه بار اشاره کردم که ما تو بحث‌های روایی یه مباحث فقهی داریم که این مباحث فقهی از اون مباحثی است که تو روایات به شدت متکاثر و متعارضه، احسای متعدد داریم. اگه اتوشه چند توشه بکنم اشاره کردم، بحث وقت نماز مغربه که غروبه یا مغربه، روایات متعدد داریم. بحث نجاست خمر و مسکراته که دو ناحیه یه طهارت و خبر نجاست، روایات متعدد و متکثر داریم از دو ناحیه متعارض داریم. بحث ذبایح اهل کتاب که اهل کتاب مثلا اگه قربان ذبح کنن آیا ذبایحشون علیت داره یا نه، این هم از دو روایت دو طرف داریم. خود بحث نجاست اهل کتاب که روایات متعددی داریم، حالا دوستش این وری بود اون وری هم روایات متعددی داریم که از دو ناحیه داره. و بحث روایت دیگه هم هست، مثلا مباحث دیگه هم هست، حالا بحثش اگه تو ذهنم چند تا دیگه بحثایی داریم که روایات دو طرف متعدد به حدی که آدم شاید بگه علم یا اطمینان داره به صدور هر دو طایفه. علم یا اطمینان داریم که هر دو طایفه روایی صادر شده. اینطوری نیست که ما بگیم یکی از این طایفه مثلا صادر نشده. این همون بحث مهم فقهیه که خودمون تعادل و تراجی و نحوه نگاهمون به روایات خودش میتونه یک راه حلی تو فضا باشه. خب سوال داشته یه قدر زده
سرین حسن قوت تحقیل از آدم اطلاع اینو حق رو تشخیص میده یا
عرف
اینجا ما الان زمان نگاه کنیم میدونیم که من یه چیز مورد اطلاع نیست. تا زمان که مورد اطلاع نباشه طبیعتا خب یا باید خوبی که میدن معلق باشه به زمان اطلاع یا این کسا ممکنه نباشه
عرفی دیگه
معیارش
چیه؟ چیار؟
معیاری
که نه ببینید محدود تشخیص محدودش عرفیه اما حاکمش عقل دیگه. شما داریم میگی که بحث لغویت رو مطرح کردیم دیگه. شما گفتیم ملاکش اینه که لغوه. خب وقتی بحث لغویت رو مطرح میکنی بحث عقلی داری میاری جلو اما تشخیصش عرفیه. اینو عرف میاد تشخیص میده اینجا آیا خطاب مثلا لغو یا نه. چون ببینید این لغویت گاهی وقت شما میگید بعضی موارد هست که عقل میاد یک نکاتی رو در نظر میگیره و با توجه به نکاتی از لغویت خارج میکنه. عرف یه مقدار دیدش مثلا ضیقه، دیدش مثلا چیز داره، یعنی گاهی وقتا به اون نکاتی که عقل در نظر میگیره و میگه این نکات برای خروج از لغویت کافیه اکتفا نمیکنه. میگه درست عقلا اینا لغو نیست اما من که بازم میگم لغو. یعنی تو تشخیص این که چه میزانی موجب خروج از لغویت هست یعنی بین دیده عرف و عقل تفاوته. هرچه ملاک عقلیه که لغویت، اما خود اون تشخیص کجا لغویت هست کجا لغویت نیست خودش دیده عرف و عقل فرق میکنه.
که میگن منظورم بود که کجا مورد
اطلاع
هست
کجا
مورد
اطلاع
نیست.
حالا برگشت ما میگم
دیگه تشخیص میده.
آره دیگه برگشت ما میکنم دیگه. بله یه چیزی شبیه به اونه. حالا با اون نکتهش فرق میکنم یه چیزی شبیه اونه که البته موزن بله بد که اونه میخوام اونجا مفرنم نیست این حرف که شما میکنم کلیت نه خیلی قاعدن که در تطبیق و مصادر هم خورد ملاک نه هم یمکن ان یقال اینو خوندیم نه هم یمکن ان یقال ان دشک بی حسن تکلیف تنجیزی عرفن بلشتنا و عدم حسنهی الا معلقا الاصل و البراء من التکلیف المنجز کما هو المقرر فی کل ما شک کفی ثابت شده بحث کردیم تو اصول هر جا که شک داریم در اینکه تکلیف منجز است یا معلق است بر امر محقق العدم. آیا امر به معروف مثال ما این بود مطلق است یا معلق است بر احتمال تأثیری که محقق العدمه، یعنی احتمال تأثیر نمیدیم مثال ما این بود، یا علم داریم تعلیق بر امر رو لکن شک در تحققش داریم، شک در تحققش داریم از باب شبهه موضوعیه، علم داریم که حج معلق بر استطاعته اما شک در تحقق استطاعت داریم از باب شبهه مصداقیه و موضوعیه. یعنی چی؟ یعنی میدونیم استطاعت به معنای اینه که خرج رفت و برگشت و زاد راهله رو داشته باشه، معنی استطاعت رو میدونیم میشه، اما نمیدونیم الان این میزان پولی که من دارم برای هزینه سفرم کافیه یا این میزان پولی که من دارم برای هزینه سفر کافی نیست، این شبهه میشه مصداقیه. یا شک داره متحقق از افراد اون امر، اون امر یعنی قید دیگه، یعنی از تعلیق علی امره، یعنی اون قید، آیا متحقق از اون افراد اون قیده هست کما فی المقام یا نه. که اینجا ما چیه؟ اینجا شیخ میاد اینو برمیگرده به این صورت سوم، در حالی که گفتیم میتونیم به دو صورت دو اول و دوم هم ما بیام تطبیق بکنیم، اینجا شیخ برگشته به صورت سوم. یعنی چی؟ یعنی میدونه ما میدانیم که تکلیف معلق شده به صورت محل ابتلا، درسته؟ میدونیم تکلیف معلق شده به فرض محل ابتلا. خب حالا ما نمیدانیم اینجا محل ابتلا داریم، آیا اینجا محل ابتلا هست یا نیست. اینجا مثلا میگیم چیه؟ یا اون چیزی که متحقق است، اونی که خارجان تحقق داره، نمیدانیم آیا از افراد اون قید هست یا نه، که ما گفتیم منظور ظاهرا شبهه مفهومیه قیده، که این شبهه مفهومی قید چیه، مراد از این قید چیه، آیا در استطاعت امنیت هم شرطه مثلا، یا در استطاعت امنیت شرط نیست، استطاعت فقط به زاد و راحل است. این اختلافی که فقها دارن دیگه، که استطاعت مثلا صرفا زاد و راحل است یا در استطاعت مثلا چیز دیگه هم شرطه، که مثلا بعضی میگن در استطاعت علاوه بر زاد و راحله اینه که مثلا مغروز هم نباشه، بدهکار هم نباشه. بعضی مثلا میگن نه، در استطاعت بدهکار بودن نبودن شرط نیست، همین که زاد و راحله داشته باشه کافیه. بعضی میگن در استطاعت اینه که بعد از اینکه برگشت از نظر زندگی زندگیش درست تامین بشه، مشکل برای آیندهش ایجاد نشه. بعضی میگن نه، شرط نیست در استطاعت که بعدم برگشت مثلا مشکل معیشتی برای بعد ایجاد نشه. همه اینا هم بسته ای که حالا تو بسته استطاعت مطرحه. الا ان هازا بخوایم طرف مقابل رو بگیم، تا اینجا اومدیم گفتیم که اصل براءت هست. حالا میخوایم بگیم اینجا باید تمسک کنیم به اطلاق ادله اولیه. چرا؟ چون ما موردمون از موارد شک در به قول معروف شبهه مفهومیه مقید و مخصصه، و اینجا رجوع میکنه به اطلاق به عموم. الا ان هذا ليس باولا من ان یقا، این حرفی که زدیم اولا از این حرف نیست که بگیم ان الخطابات بالاجتناب من المحرمات مطلقتون غیر معلقه، خطابات به اجتناب از محرمات اطلاق داره، معلقه به فرض ابتلا نیست. لفظاً نگاه میکنیم اطلاق وجود داره، قیدی درشون نیست. گفته لا تشرب الخمر، نگفته لا تشرب الخمر اذا ابتلیت بالخمر، همچنین قیدی که نداره. والمعلوم تقیید و قابل ابتلا فی موضع العلم به تقبیح العور توجیه ها من غیر تعلق بالابتلا، و اونی که علم به تقییدش داریم به ابتلا، اونجایی که علم داریم اور توجیه اون خطابات بدون تعلیق به ابتلا را تقبیح می کنن. اونجایی که از نظر عرفی تقبیح بشه اونجا تقیید خورده، که این بیان اولی که اینجا میگه خیلی با قید لبی در قابل توضیح دادن بیشتره، که بگیم آقا قید لبی داره، که این قید لبی هم قدر متعقن داره. قدر متعقنش هم چیه؟ اونجایی که علم داریم به این که این خارج از محل ابتلاست، علم داریم به این که این خطاب منجزش قبیحه، اینطوری میتونی تبیین بکنی به تبیین اولی. اما ظاهرا تو صفحه بعد تبیینی که میخواد بکنه بیشتر میخواد بره تو فضای شبهه مفهومیه مقید. کما لو قال اجتنب عن ذلك الطعام النجس الموضوع قدام امیر البلد، میگه از اون طعام نجسی که جلوی سفره مثلا مخصوص این پادشاه یا بابا فلانی هست مثلا دوری کن. اونو مسخره میکنه، میگه به من کارگر بدبخت بیچاره، حالا کجا پادشاه کجا، به من چرا میگی این حرفو؟ ما عدم جریان الادب ابتلاء مکلف به، و عادتا مکلف مبتلا نیست. یعنی این از مصادیق مواردی است که عرفاً خطاب منجز قبیحه. یا بگه لا تصرف في اللباس المقصوب الذي لبسه ذلك الملك اول جاریه التي قصبها الملك و جعلها من خواص نسوانه، مثالی که درس قبلا میگفتیم، میگه از این زنی که این پادشاه، کنیزی که این پادشاه خریده و الان شده سوگلی پادشاه، مواظب باش از این دوری کن. میگه این حرفا چه میزنی؟ اصلا به من احتمالش وجود نداره که اصلا اون کنیز در اختیار من قرار بگیره. ما عدم استحالت ابتلاء المکلف بذالک کلهی عقلا ولا عادتا، نه عقلا نه عادتا هم ابتلاء محال نیست. حالا دری به تختهی بخوره و در آینده پادشاه حالا عصبانی بشه و این کنیز رو بیاد بفروشه و بعد هم اینم بیاد بخره، حالا احتمالاتش عقلا وجود داره. الا انه بعید الاتفاق. اما اذا شک کفی قبح تنجیز و یور جایل اطلاق، میگه اونجایی که اما به کجا برمیگرده؟ اونجایی گفت که بل معلوم تقییدها فی موضعه. اونجایی علم به تقیید دارید که چی باشه؟ که اونجا احراز بشود خطاب منجد قبیحه. اونجا اینطوری گفت. بعد میگه که اما ازا شک کرد، اما اگر احراز نشود و شک داشته باشید فیرجع الال اطلاقات، رجوع میکنی به اطلاقات ادله به لاتش رو بلخن فمرجع. حالا این که تبیین گردی بازگشتش چیه؟ ببینید الان بازگشت این توی توضیح میده. فمرجع المسئله الى ان المطلق المقید به قیدن، مطلقی که مقید به قیدیه، مشکوک و تحقق فی بعض الموارد، که تحققش در برخی از موارد مشکوکه، لتعذر ضبط مفهومه، چون شبهه مفهومیه داریم و مفهومش ضبط مفهومش به نحوی که مصداق از مصادیقش مخفی نباشه این متعذره، متعذر از ضبط مفهوم اون قید یا اون مقید، فرق نمی کنه قید به قید میخوره، متعذر از ضبط مفهوم قید به نحوی که مصداقی از مصادیقش مخفی نباشد، این ضبط مقید متعذر. کما هو شأن و اغلب المفاهیم العرفیه، غالب مفاهیم العرفی هم همینه. از سعید هم ما هم خیلی وقتا میگیم به صورت خیلی واضح نمیشه ما و قید و قیدشو گفت، خیلی وقتا آب هم آدم شک میکنیم آب یا مثلا آب نیست. توی این موارد، در مواردی که مطلق مقید به قید شبهه مفهومیه داره و قیدی که شبهه مفهومیه داره، هل یجوز تمسک به، آیا میتونیم تمسک کنیم به این مطلق یا جایز نیست؟ یعنی آیا میتوانیم در موارد شبهات مفهومیه قید رجوع کنیم به مطلق؟ مقید شبهه مفهومیه داره، میتونیم رجوع کنیم به مطلق یا نمیتونیم؟ به خصوص در جایی که مفهوم مقید قابل ضبط نیست، به خصوص اینجا
لبیه.
نه حالا ضبط لبیش نمیخوام، چرا به لبیش نداریم، به خاطر اینکه حد و حدود واضحی براش نمیشه تعریف کرد، حالا حتما لبی بودنش مورد به نظر ما نیست. ول اقوا الجواز، ایشون میگه به نظر ما تمسک به مطلق در موارد شک شبهه مفهومیه مقید، به خصوص در جایی که تبیین دقیق مفهوم ممکن نیست، اونجا تمسک به عام جایزه، چون بیشتر تو این ناحیه درشون بحث میکنه ازا تعذره. اما اونجا که تعذر نباشه ایشون خیلی شاید نمیدونم فرق، شاید فرق بذاره نمیدونم. فیثیر الاصل فی المسئله وجوب الاجتناب، بس اصل در مسئله وجوب اجتنابه با تمسک به اطلاقات ادله. الا ما علم، مگه اینکه علم داشته باشیم، تکلیف منجد نیست. تکلیف به یکی از دو مشتبهین علا تقدیر العلم به کونه حرامن، به فرض اینکه حرام باشه، این تکلیف منجز نیست و یک تکلیف محلقه. یعنی مگر که علم داشته باشیم به خروج از محل اطلاع، عبارت مفراش این بود دیگه، مگر اینکه علم به خروج از محل اطلاع داشته باشیم، یا به عبارت دیگر مگر اینکه علم داشته باشیم تکلیف فقط به صورت معلق صحیحه. تو تا چه چیزو میخواد بگیره؟ خب نکته ای اینجا نیست. بله.
ما گفتیم که عقل تشخیص میده که اگر ابتلا باشه صحیح تکلیف، اگر ابتلا نباشه قبیحه. درسته؟ خب. درسته. بعد عقل تشخیص میده که این ابتلا کجا هست کجا نیست.
خب.
تو مثالی که الان زدن که ما علم داریم که اینجا ابتلا نیست، یعنی قبیحه.
خب
مثالش این بود که همون کنیز سورت در حال که اینجا اگه عقلی نگاه کنیم احتمالش هست بود
بله.
چون خیلی بعیده میگیم که بار
پس
اینجا علم دقیقا چیه؟ یعنی علمی که ناشی از اطمینان دیگه اصلا علم نمیشه بهش کن چون بازم احتمالش هست که بالا قدر یه زمین
نه ببینید ما یه وقت میگیم احتمال ابتلا یا علم بعدم ابتلا یه حرفه، یه وقت شما میگید علم به این که تکلیف به صورت منجز صحیحه یا منجز صحیح نیست، این یه حرف دیگه است.
خب ما
داریم میگیم که اینجا احتمال ابتلا وجود داره، عرفن هم احتمال ابتلا هست، عرف هم احتمال ابتلا رو میبینه، اما با این حال میگه که چی؟ میگه که حکیم بیاد تو این مواردی که احتمال ابتلا نادر و تحققه به صورت مطلق خطاب بکنه این قضیه. درسته؟ با اینکه احتمال ابتلا خود عرف میده، نمیخواد بگه من احتمال ابتلا بهش میگه آقا احتمال نداره پس فردا اتفاق بیفته، میگه چون، اما با این حال میگه تو این موارد یک حکیمی مثل خداوند بیاد به صورت مطلق و بدون معلق کردن حکم کنه اشتباس. اگر احتمال ابتلا وجود نداشته باشه، خب اگر احتمال ابتلا وجود نداشته باشه و عرفم بگه که اساسا احتمال ابتلا وجود نداره، من به نظرم حتی تکلیف معلقش هم میگیم مستعجم.
بله
درسته؟ حتی تکلیف معلقش هم میگیم مستعجمه و این نیست اینو بگیم آقا من احتمال نمیدم صد در من، آقا میگیم که آقا مثلا در کره مریخ یه چیزایی وجود داره، یه اشیایی وجود داره که شما از این که اشیایی که در کره مریخ وجود داره مثلا استفاده نکنید، به صورت خاص بخواد بگید. خب میگه اگه رفتی کره مریخ این کارو نکن، همینا میخندن مردم، اگه کره مریخ رفتی این کارو نکن. آقا کره مریخ کجا؟ اونجایی که احتمال ابتلا وجود نشته باشه عادتاً، حالا اقلا نیست اینجا عادتاً، اینجا معلقش هم عرفن استهجان داره، اونجایی معلق عرفن استهجان نداره که احتمال ابتلا هست، اما احتمال ابتلا بسیار نادره بعیده، اینجا معلقش اشکال نداره عرفن منجبش استهجان داره. پس میتونی سه مرحله بکنی، یه مرحله از تکلیف منجب از نظر عرفی هیچ استهجانی نداره اونجا که دم دست داده، یه جایی از تکلیف منجز مستهجنه تکلیف معلق اشکال نداره اونجا که احتمال ابتلا هست اما احتمالش نادره بعیده، معلق به فرض ابتلا. جایی هست که آقا هم تکلیف منجز هم تکلیف معلق از نظر عرفی استهجان داره، اونجایی که عرفن احتمال ابتلا وجود نداره، اگه رفتی مریخ اونجا یه سنگایی هست رو اونا نماز نخونی یه وقت حواست باشه. معلق حالا انشاء میشه یا نمون خواهم بگیم معلق هم انشاء نشده باید معلق باشن واقعا،
یعنی
الان
عقل
نبودی اصلا ما گفتیم تشخیص میده دیگه استحقان ملاکش درسته ملاک عقلیه به منوال لغویته، اما اومده عرف اون ملاک عقلی لغویت رو شبیه سازی کرده، با همون ملاک عقلی اومده استدلال کرده اما نه تماما به اون نکاتی که خود عقل میگه، اما دیگه تغییرش داده، اومده از اون نکته عقلی شبیه سازی کرده اونی استدلال اینجا استدلال کرده. خب شما اون نکته دید باید رجعه
دید برای که عرف چقدر میتونه چهار و معلوم که خیلی مثلا این پیشرفت کرده، مثلا این همین میتونیم ببینیم که میتونیم به مریخ برسیم، الان ما قریب نمیتونیم که اون زمان حتی همچین حکمانی هم داده باشه،
اما اون موقع قریب بدرست
اون زمان قریب
آره.
خب این چقدر میتونه ملاک باشه در عرف اون زمان برای که احکام رو محدود کنیم در حالی که ممکنه بتونیم همچین معنی رو برسیم
خودمون ما داریم محدود
میکنیم
از بابار کنیم آره حتی سختم هست تو این موارد معمولا یه حرف داریم، این خلطیه که مرحوم شیخ کرده نمیخواستم وارد بشم، اما حرف شما باعثش اینه بگیم. ببینید یه وقت شما میگید که خطاب به صورت مشخص قویه، مقید با تصریح به قید قویه، اما مطلق بودن خطاب که قوی نیست. یه وقت من میگم چی؟ یه وقت میگم که آقا شما این کار رو، شما مثلا مال قصبی رو استفاده نکنید. حالا اون عرف فرزان یه نکته متفاوت حالا بحث میکنه. ببینید یه وقت من میگم از مال قصبی استفاده نکنید، خب این اطلاق داره، مال قصبی درست اطلاق داره، شامل تمام اموال قصبی میشه، چه اموالی که در زمان شارع قصبی حساب میشدن حتی الان حساب نمیشن یا برعکس، مثلا میاد یا شامل اموال میشه که تو زمین باشه یا تو مریخ باشه، فرق نمیکنه دیگه. اطلاقش میگه هر جا اموال قصبی وجود داشته باشه تصرف در اموال قصبی حرامه، و این اطلاق اطلاقی است که شامل افراد نادر هم هست، یعنی اطلاقات شامل افراد نادر میشه. یه وقت شارع میاد به خطاب مقید میکنه، تصریح به قید میکنه، میگه از اموال قصبی، مثلا زمان حضرت میگه از اموال قصبی که در کره مریخ وجود دارد استفاده نکنه. اینجا خطاب به صورت تصریح به قید، اونجا خطاب مستحج، اما اطلاق خطاب استهجان نداره. اینو شیخ دوتا دارم من خلط میکنه. یه وقت دارید میگید آقا چون استهجان خطاب و عدم استهجان خطاب وابسته به نحوه خطابه، اگه شارع به صورت مطلق رو که و در هنگام اطلاقش ناظر به فروز نادر هم باشه، اما به فروز نادر حکم رو اختصاص نده، به صورت مطلق بگه آقا از اموال قصبی دوری کن، حالا شمول این اطلاق نسبت به مواردی که اون زمان در دسترس نبوده، تو کره مریخ بوده، شمول این اطلاق نسبت به اون موارد مشکلی نداره، حتی عرفن هم مشکلی نداره. مشکل عرفی کجاست؟ مشکل عرفی اونجاییه که بیان خطاب رو به صورت مصرح به قید بگیم، مصرح به قید بگیم. مثلا فرض کنید تو قانون بنویسن، الان تو قانون مملکت توی مجلس یه قانون رو تصویب کنن که یه قانونی باشه که موارد مختلفی داره که میگه آقا عبور از چراغ قرمز جریمه داره. خب این قانون وقتی میگیم عبور از چراغ قرمز جریمه دارد، شامل تمام موارد، چه شخص همینطوری پشت چراغ قرمز باشه جریمه میشه، یا مریضی داشته باشه که اون مریض رو باید برسونه بیمارستان مجبور باشه از چراغ قرمز رد بشه، فرق میکنه دیگه. بعدم اینطوری وقتی قانون بذاره هیچ کس نمیاد به مجلس اعتراض کنه که آقا حرف مزخرفی زدی، حرف مستعجنی زدی، یعنی کسی که از چراغ قرمز به خاطر بیماری که داره مجبوره برسونش بیمارستان رد بشه چرا چیزش جریمش کنی، استهجان داره، کسی بشه اعتراض نکنه. اما اگه توی قانون مجلس بنویس آقا مخصوص به کی؟ مخصوص کسی که بیمار داره، به آقا کسی که بیماری داره در ماشینش و این بیمارم در حال مردنه از چراغ قرمز رد بشه جریمش میکنه، اینو میخندن بشه، اینو میگن چه حرف مزخرفی میزنیم. درسته؟ میخوام بگیم که استهجان اگر حکم به صورت مقید با تصریح به قید برای فرض نادر، به عبارت نخواه حکم برای فرض نادر جعل بشه، به خصوص سایر موارد حکم نباشه، این استهجان داره. بگه آقا از اون لباسی که از اون زنی که برای مثلا از سوگولی های این امیر هست از این دوری کن، اگه همینطوری مخصوص به من بگن آره استهجان. اما وقتی مطلق گفته، گفته که آقا از هر مال قصبی دوری کن، که یکی از مصادیق اون مال قصبی این زنیست، این کنیزیست که سوگولی این سلطان، شمول این اطلاق نسبت به این فردی که از محل ابتلا خارج استهجان نداره حتی عرفن. این یک خلطی شده تو کلمات، به خصوص مرحوم شیخ و بعضی به تبع ایشون، قبلشون نمیدونم کسی گفته یا نه، من دو تا من مخلوط کردم. حالا مرحوم امام به تناسب همین شبیه من حرفی که زدم، این حرفی که من زدم حالا با خطابات قانونی فرق میکنه، اما مرحوم امام هم یه چیزی با همین خطابات قانونی در حقیقت همین حرفی که من زدم رو داره میخواد بیان کنه، که میخواد بگه خطابات وقتی خطابات قانونیه تو این موارد بحث این که خطاب منحل به تک تک افراد بشه، اینطوری نیست که شعار اومده باشه یکی یکی ما رو دیده باشه، اول اون کسی که خارج از محل اطلاع هست، اون وقت که اول اون کسی که مثلا مریض تو ماشینش هست دیده گفته خصوص تو از چراغ قرمز رد بشه، بعد اون کسی که نیست مریض بگه خصوص تو از چراغ قرمز. اگه اون تکلیف به تعداد مکلفین منحل میشد و شارع یک تکلیف مجزایی برای هر یک خطاب مجزایی برای هر مکلفی داشت، این بحث استهجان عرفی قابل تصویر و قابل بحث. اما فرض نه که خطاب شارع به تعداد مکلفی منحل نمیشه، یه خطاب متحده، یه خطاب واحده، و این خطاب واحد وقتی به تعداد مکلفین منحل نمیشه دیگه شما نمیتونید بگید نسبت به برخی از افراد استهجان داره، این قابل گفتن نیست. من میخوام دقیق تر این حرف رو بزنم. ببینید برخی نکات یا اشتباهات اتفاق میفته، ما برخی نکات، نکات استهجان و اشکال در خطاب، برخی نکات اشکال در تکلیف. حرف امام هم، خود حرف امام هم خلط توش وجود داره، یعنی خود خطابات قانونی که مرحوم امام گفته خود ایشون هم از اون ور خلط کرده، بین این دوتا تفکیک درست نشد. ببینید قدرت مثلا شرط تکلیفه مثلا، اما شرط خطاب نیست. بعضی چیزا مثل به قول معروف توجه شرط خطاب اما شرط تکلیف نیست. یعنی کسی که مثلا ناسیه، متوجه نی، غافله، حواسش پرته، خوابه، مثلا خوابه، من با خواب حرف بزنم مسخره است نه؟ من با خواب حرف بزنم این مسخره است، دیونه شده با این خواب حرف بزنی، اما خواب تکلیف داشته باشه، کسی که خواب تکلیف داشته باشه که اگر خواب باشه مثلا اگر زدی تو خواب یا جفتگی زدی یه چیزی رو شکستی مثلا بیدار شدی باید چیکار کنی؟ مثلا این خسارت شده به فرض دارم میگم، این مسخره نیست، انقدر مسخره حساب نمیشه، استهجان حساب نمیشه. برخی چیزا هست استهجانش تو نایه خطابه، بعضی تو نایه تکلیف، این رو نباید قاطی کنیم، این رو باید جدا کنیم. اون بحث خروج از محل ابتلا استهجانش تو نایه خطابه، تو نایه تکلیف نیست. یعنی من مکلف بودنم به این که از این کنیز که از اموال او هست دوری کنم، حرام بودن اون برا من استهجان نداره، این که من رو مشاور مخاطب قرار بده استهجان داره. تازه خطابم اگه خطاب به صورت چی باشه؟ فردی باشه، اونم نه هر خطابی، خطاب فردی به من خاص خطاب کنه، بگه تویی که از این زن کنیز سوگلی هیچ ارتباطی بیش نداری ازش دوری کن، خطاب فردی استهجان. اما تکلیف اولا استهجان نداره، دوم خطاب به صورت عام که منم یکی از افراد اونا باشم استهجان. تو بحث خطابات حالا که اومدیم بگیم، تو بحث خطابات قانونیه این مرحوم امام هم حتی بین این دو تفکیک نکرده، اشتباهی که مرحوم امام هست، مرحوم امام قانونی بودن خطاب رو موجب آن دانسته که تکلیف هم عمومی باشه، در که اینه تلازم نداره. از اون طرف مشهور منحل بودن تکلیف رو بعضیاشون اومدن نتیجه رسوندن به منحل شدن خطاب، در حالی که بین خطاب و تکلیف تفاوت، اینا با هم نباید یکی بشه. برخی شروط شروط خطاب، برخی شروط شروط تکلیف، این نکته ظریفی و من نمیدونم ندیدم بعضی دقت به این نکته توی این کلام خطابات قانونیه و کلام مرحوم امام و مشهور که قال بین الهلال این نکته ظریف دقت شده باشه، این هم نکته به نظر نکته مهمی، حالا نمیدونم تونستم منتقل کنم یا نه، خوش فکر کنید حالا خواستم خطابات قانونی بگم دیگه، حالا من مجبور کردیم بیام اشاره کنم، خوش فکر کنید اگه نکته ای بود بعدا صحبت میکنم. الا یقال، الا یقال یه حرفی میخواد بزنه، میخواد بگه که آقا ما شاید بتونیم با توجه به صحیحه علی بن جعفر حالا نیمچه ملاکی رو دست بیاریم، حالا نواکی مشخصه خیلی معین نه، که چیه میخوام بگیم که این سید علی بن جعفر گفته که آقا ما و ظاهر اینا از مصادیق عدم تنجز تکلیفه، چون گفته بوده نمیدونه علم اجمالی داره، آیا این قطره خون داخل آب افتاد یا پشت ظرف ریخت، اینطوری بود دیگه، فرض اینطوری گرفتیم علم اجمالی داره یا قطره خون داخل آب افتاد یا پشت ظرف ریخت. خب این داخل آب و پشت ظرف رو حضرت گفته علم اجمالی منجز نیست، نکتش هم ظاهرن چیه؟ نکتش هم خروج از محل اختلاس، پس پشت ظرف خارج از محل اختلاس، یه چیز سختی نیست خروج از محل ابتلا که بگیم باید قطعا یه نحوی باشه که من احتمال ابتلا به اون ندم الا نادرن، همین که ابتلای به او، همین که ابتلای به اون طرف یک ابتلا فعلی نباشه، مثلا فعلی نباشه، شاید همین کافی باشه برای که بگیم خروج از محل ابتلا تحقق پیدا میکنه. یعنی میخوام با توجه به این روایت یه ذره اون ملاک تشخیص خروج از محل ابتلا یه ذره راحت تر بکنیم، روان تر بکنیم، دایرهش رو توسعه بدیم، بگیم دایرهش این نیست که احتمال ندم ابتلا را الا نادرن، یه ذره میتونیم توسعه بدیم، چون بالاخره این ظرف من میخوام وضو بگیرم، احتمال این که با دست خیس این ظرف رو بگیرم و بردارم احتمالش احتمال نادری نیست، احتمال نادریه، من با دست خیس مثلا این ظرف رو بردارم رو یه دیگه بزنم، پس ابتلاء به اون احتمالش وجود داره، نادرم نیست. اما با این حال حضرت اومده چی؟ حضرت اومده اینو از مصادیق خارج از محل ابتلا گرفته، پس نشون میده که برای خروج از محل ابتلا این که احتمال ابتلا نادر و بعید و تحقق باشه لازم نیست، یه مقداری سهل تره. حالا میخواد یا نگیم، میخواد نگیم، بگیم که آیا حالا میخواد هم بگیم نگیم، حالا اونو باید ببینیم چجوری، حالا ملاک خاص همیشون نداده، حالا چجوری بعد هم که میگه آبا اصلا این حرف امام که تصریح نکرده بودی خارج از محل ابتلاست، ما گفتیم که آقا ما برای اینکه این روایت رو با قواعد بسازونیم میگیم که این خارج از محل ابتلاست، همچه چیزی که تو روایت هم بعد با این قید و قیود که بخوایم بسازونیمش با قواعد بگیم خروج از محل ابتلاست، بعد ازش قاعده بخوایم بگیریم که قاعده بگیریم که خروج از محل ابتلا یه مقدار دایرهش وسیعه، دیگه با این حرفا که نمیشه قاعده گرفت از روایت، نهایت اینه که این روایت رو تعبدن میپذیریم، نهایتش اینه، اما دیگه قابل این نیست که ازش یه قاعده برداشت کنیم، چون این قیدی که ما گفتیم و این که گفتیم به خاطر خروج از محل ابتلاست نکته ای نیست که در روایت تصریح شده باشه، نکته بود که ما خودمون برای اینکه این روایت با قواعد سازگار بشه تحمیل کردیم، نکته تحمیلیه، با نکته تحمیلی قاعده سازی صحیح نیست، حالا این از کلمات قصار بنویسید قاعده سازی از نکته تحمیلی صحیح نیست، الا یقال ان المستفاد من صحیحیت علی ابن جعفر، اینی که از علی ابن جعفر استفاده میشه المتقدمن، استفاده میشه چی؟ که کون الما و ظاهر الانا و ظاهر الانا من قبیل عدم تنجز تکلیف، ما و ظاهر الانا از موارد عدم تنجزه، فیکون ذالک ضابطاً فی الابتلا، پس ضابط ابتلا میشه به این معنی، ضابط مشخص نه، منظور اینه که مقدار محدوده رو وسیع میکنه، که لازم نیست خروج از محل ابتلا به معنای این باشه که نادر و تحقق باشه، نه یه مقداری وسیع تره، از یبعد، چرا؟ چون بعیده حملش، حمله این روایت بر خروجش از قاعده شبهه محصوره به خاطر روایت، این خدا بعیده برای اینکه با قواعد شبهه محصوره این رو بسازانیم و سازش بدیم حملش میکنیم، برای اینکه این چون از محل ابتلا خارج است احتیاط واجب نیست، فهم؟ که الان فهم اگه اشکال بگیرید اشکالش اینه، با نکته تحمیلی قاعده سازی صحیح نیست، حالا خیلی بخواد توضیح هم بدی هم که گفتیم دیگه بسته. خیلی بسته. کم خوندیم امروز، دیروز خوب خوندیم، دیروز در روان بود تونتا خوندیم. من میخواستم این چهارمی هم امروز حداقل شروع کنیم، یه صفحه دو صفحه شروع دیگه ولش کن دیگه. ضعافت طالب و برمتون و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین.
الله